أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون فمن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. خدمة عزيزان و سروران معزلان توفیقی بود در طی این شبهای گذشته در پرتو نام نامی حضور مقدس حضرت مولانا صادق آیات نورانی سوره مبارکه از زاریات رو تا این آیه این که الان امشب تلاوت شد بازگو کرد. انشاءالله ادامه آیات این سوره رو تا پایان بنا داریم که امشب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم که مجموعه مطالب در طی این سلسله مباحث به پایان برسه. بعد از اینکه اشاراتی به پاره از اقوام گذشته بود و همان گونه که مطرح کردم از ماجرای میهمانی ابراهیم آغاز شد و به قوم نوح ختم شد، در طی این گفتارهای کوتاه پیامهای بسیار مهمی منتقل شد و بنابر همان شیوهی که سبک تاریخ گویی قرآن دارد، یعنی آموزش لحظه‌ای و مقطعی از هر کدام از این مقاطع تاریخ، خداوند نکته ای را، حکایتی را، درایتی را منتقل می کند با اون کسانی که طالب آموزش و تعلیم از منظر قرآن هست. سعی کردیم در رابطه مطالب این قسمت ها را مطرح کردیم که آخرین سخن و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین بود، که خداوند سبحان اگر قوم نوح رو مستوجب عقوبت می داند علت اون رو مطرح می کند. چرا؟ چون اینها جماعتی فاسق بودند و گفتیم خود فسق به در آمدن و برون آمدن، به طور کلی در خود لغت برون آمدن و خارج شدن است اساسا فسق. هنگامی که به انسان فسق نسبت داده می شود و فاسق و آدمی گفته می شود، یعنی انسانی که از هیئت انسانی، از زیر و جامعه انسانی به ایمان به در می آید، انسانی که به لباس و تقوا رو از تن خارج می کند، این می شود فاسق. این معنای فسق و فاسق در قرآن کریم است. این نکته را از این قوم خداوند مطرح می کند، کما این که از اقوام پیشین هم مطالبی رو بازگو کردیم و گفتیم. اما ختم این سوره رو به پایان دیگه آیاتی و نشانه هایی از توحید است که مطرح می شود. و السماء بنیناها بعیدا، آسمان را ما بنا کردیم، ما سازوکار آسمان رو بنا کردیم، به عید و انا لموسعون، با قدرت و ما در حال توسعه آسمان و کیهان هستیم. فرمی فرماد خداوند سبحان که بانی آسمان ما هستیم، ساختار و سازمان آسمان به دست ما بنانهاده شده است. اون هم با این کلمه به عید، کلمه عید، ید، عید، عیدی، این که شما دست می نامید ید رو، از همین معنا به مارد گرفته می شود. به طور کلی به معنای قوت و تقویت هست. وقتی می خواهید دعا کنید کسی رو که انشاءالله تقویت پیدا کند و قوت بیابد میگید ایدک الله ایدکم الله، یعنی خداوند شما رو قوت بده، خداوند تمامتون بدهد. معید باشید، معید باشید از همین ماده میاد، یعنی عید و قوت و قدرت پشت پناه شما باشد، قوت خداوند. ما آسمان رو به قدرت و قوت بنا کردیم، هیچ خللی در کار آسمان ما به همین فروج، هیچ خللی در بنای عظیم آسمان و کیهان نیست. و انا لموسعون، و ما توسعه می دهیم این خلقت را. بنده دو نظریه رو اینجا مذر بارک دوستان مطرح می کنم. یه احتمال از این آیه شریف جماعتی چنین استفاده کردن بر اساس پاره از نظریاتی که در مبانی کیهان شناسی وجود دارد. قدما این احتمالات رو می دادن اما نمی توانستن جدی صحبت کنن. گروهی می گفتن خلقت یه خلقتیست که مجموعی اون مشخص است، یعنی بخش ثابتی خداوند کیهان آفریده است و همین کهکشان و کیهان مقداری که ببینیم و رصد کنیم، مقداری که ندانیم و رصد نکنیم، همین است. اما پاره مطالبی میخواستن بگن نمیتوانستن با دلیل و برهان مطرح کنن تا زمانی که امکانات بیشتری برای بشر در آشنایی با کیهان و کهکشان دست آمد، موفقیت های حاصل شد. 1929 بود که بزرگ مرد عصر ما در دانش کیهان شناسی ادوین هابل این نظریه رو جدی مطرح کرد، نظریه تورم و توسعه کیهانی و آسمانی را. ایشان اثبات کرد که آسمان در حال توسعه است، ما کهکشانهای نو داریم، ما فضاهای نوی در آسمان داریم که اینها داره ایجاد می شود و اینها غیر موجودی سابق است. ولو این که می دانیم هرچه می شناسیم از فضاینات کاندنده است عزیزان، هر اون چه ما از آسمان می شناسیم 5% بیشتر از کیهان و کهکشان نیست. چرا؟ چون بقیه اون رو می گوییم دارک متریال، ماده تاریک، ماده تیره، نمی دانیم چیست. اما از این کیهان و کهکشان 5% اون رو که شناسایی میکنیم، تو این 5% میفهمیم که در حال تورم و در حال توسعه است و در حال گسترش است. این مبنای نظریه جدی است. 1981 توسعه بیشتر پیدا کرد و میشه گفت به عنوان دیگه از فرضی و تئوری خارج شد، یه حکم شد. این آیه شریف خداوند سبحان چنین مطرح میکند: و سماع بنیناها بعیدن، ما آسمان رو با قدرت بنا کردیم، و انا لموسعون، و ما توسعه میدهیم آسمان را، و ما گسترش میدهیم آسمان را. گسترش آسمان نیز در دست ماست. این آیات رو و بعض از آیات دیگر قرآن کریم رو که کنار هم بگذاریم، کل یوم الهو فی شأن، خداوند در هر یومی چه یوم دنیا باشد چه یوم الاخره باشد در شأن و کار است و قدرت در دست او و او توسعه میدهد، قبض و بسط میکند. بالاخره میتوانیم بنده نمیخوام ادعا کنم که این حتما همین نظریه است، اما این آیه شریفه رو بزرگان صاحب نظر به این معنا نزدیک دانستن. این تفسیر اول آیه است که خداوند اشاره میکند به خلقت مستمر، یعنی آفرینش لحظه‌ای نبوده که تمام شده باشد، بلکه خلقت خداوند ادامه دارد. آسمان‌ها در حال توسعه است. حالا ما کجای این مجموعه هستیم؟ تجارت دارد که دیگه انسان بخواد نسبت عرض به خدمتون خیابان شهید قاضی طباطبایی 3 در شهر مقدس مشهد به نسبت مشهد به کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران رو به خاورمیانه و خاورمیانه رو نسبت به قاره آسیا، قاره آسیا رو نسبت به کل زمین، زمین رو نسبت به منظومه شمسی، منظومه شمسی رو نسبت به مجره و کهکشان راه شیری و کهکشان راه شیری رو نسبت به تمام افلاک، اصلا یه خجالت و سرفکندگی انسان رو میگیرد که ما کجای وجود نشستیم و کجای هستیم قرار داریم. با این جایگاه محدودی که ما داریم، بعد خداوند سبحان در شأن همین انسان‌های معدود بگوید تبارک الله احسن الخالقین، برای اون کیهان و کهکشان نگوید، برای اون عظمت ها نگوید، آن برای همین موجود ضعیف بگوید تبارک الله احسن الخالقین. بر همین موجود روزی که آفرید تو را صورت آفرید، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. این نسبت رو که انسان میبینه خیلی با تأمل و تفکر کند عزیزان. این احتمالی است که در آیه شریفه وجود دارد که مطرح کردیم. عده‌ای از قدمای مفسرین خط دیگری رو در تفسیر دارند و سما بنیناها بعیدن، ما آسمان رو با قدرت خودمون ایجاد کردیم و ساختیم و مستحکم کردیم تمام کیهان و جهتشان را، و انا لموسعون، و ما در اداره این آسمان و مجموعه و خلقت موسع هستیم. نظری دوم رو می کنم. کلمه موسع در خود قرآن نقطه مقابل مقتر به کار برده شده است. اقتار وقتی دست بسته میشه، کسی دستش بسته است توان نداره، این میشه مقتر و اقتار. آن وقتی کسی دستش باز است، قدرت دارد، اعمال قانون میکند، اعمال قوت میکند، این میشه موسع. کسی که دارد، غنی، توان مالی دارد میگن موسع. کسی که متاسفانه دست توهی است، خالی است، چیزی ندارد میشه مقتر. ما آسمان را آفریدیم و برخلاف ادعا و گمان جماعتی که به دروغ به حضرت ما میگویند که ما مقتریم، ما دستمون بسته است در خلقت و آفرینش، اینطور نیست. ما خودمون آفریدیم و قدرت اداره خلقت و آفرینش هم در دست ماست. برخلاف اون که یهود میگویند ید الله مقلوله، دست خدا بسته است، قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو و یداه مبسوطتان، دست های اینها بسته است، لعنت خدا بر اینها باد با این جمله و کلامی که میگویند، و یداه مبسوطتان، دست خداوند در اداره خلقت باز است و مشکلی ندارد. یه مقدار شبیه فکاهی میاد مطلب، اما گفتن این رو یهود، یعنی قرآن ادعای اینها رو بازگو میکنه و خود اینها هم رد نکردن یهودیان، خداوند بازگو میکنه در زبان یهود که یهودیان میگفتند ان الله فقیرون، خدا فقیر است و ما غنییم، این ادعا رو دارن. خداوند در زبان اینها در قرآن نقل میکنه نحن اغنیا، ما غنییم و خدا فقیر است. چرا؟ چون شنیدیم اخیراً خداوند تقاضای کمک کرده است. چه تقاضایی کمک کرده است؟ کمبود بودجه پیش آمده است در سازمان کار الهی، لذا قرضه ملی صادر کرده است. منزل نزی یغرز الله قرضا حسنا، خداوند اعلام کرده است کی به ما قرضه میدهد. پس بنابراین کمبود خزانه ملی است، خداوند کمبود بودجه دارد، خب ما هم کمک میکنیم به خداوند در این جهت. اینو قرآن در زبان اینها نقل میکنه و ظاهرن که یهودیان رد نکردن وقتی خداوند این مطلب رو گفت. یعنی چنین ادعای کودکانه حقیرانه در ذهن اینها بوده است. حالا این روی قدی اگر گسترده تر نگاه رو کنیم، زیربنای مکتب بت همین است عزیزان. اصلا یعنی اون جماعتی که میگفتن خداوند بله آفریده است، آسمان سامعی ندارد جز خداوند متعال، زمین خالقی ندارد جز خدای سبحان، اما در ادامه کار خدا توان نداره، دیگه این کار خداوند نیست. خداوند آفرینش را آفرید اما به دیگران واگذار کرد. برای هر بخش نماینده ویژه و مدبر خاصی وجود دارد که رب و نوع اون قسمت است، اون قسمت رو اداره می کند. این شد زیربنای مکتب بت و بت پرستی. گفتن ما اون رب و نو را که نمی بینیم یه شکلی تمثالی از اون می سازیم، شب و روز بر اون سجده می کنیم. اگر کمک می خواهیم الغوص، الغوص می خواهیم بگیم، بریم سراغ یبوس، بت یبوس را می گیریم، از ماده غوص میاد. اگر عزت می خواهیم بریم سراغ بت العزا، از او عزت می گیریم. اگر از خطرات ترسیدیم، خواستیم یه حافظی یه مانعی جلومون باشد، میریم سراغ بت یعوق، از ماده عائق. نمیگید عائق بندی میکنید؟ رسانا و نارسانا ما میریم سراغ بوت یعوق و بعد این حافظ ما میشه مانع ما میشه ما رو حفظ. این افکار کودکانه و افکار ناچیز و پست جماعتی بود که اینها منحرفان از وادی توحید بودن. گروهی میگن این آیه نقطه مقابل این فکر است و سماع بلیناها به عید، ما آسمان رو با قدرت بنا کردیم و خودمون اداره میکنیم، کار دست ماست، ما موسی دستمون باز است. تکرار میکنم این رو، من اخیراً به بعضی از دوستان عرض میکردم این آیه 26 سوره مبارکه آل عمران رو حفظ کنید. اگر حفظتون نیست، نه تنها حفظ کنید، صبحتون بخونید، شبتون بخونید و لذت ببرید از این آیه شریفه 26 سوره مبارکه آل عمران. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، خدایا تو مالک ملکی، دست توست، تمام وجود در اختیار توست. ببینید من ناگزیرم اینو لذت داره این بحثای توحیدی وقتی انسان درست بفهمد. بنده وقتی که صاحب این شدم میشم مالک. مالک یعنی چی؟ یعنی اون کسی که اختیار یه شیعی را دارد. اما گاه بعضی ها مالک نیستن تو ما انسان ها، ملک همید، یعنی اختیار شیعی ندارن، اختیار کس دارن. گاهی یک کسی مالی ندارد اما 20 نفر زیر فرمانش هست، این ملکه، یعنی امر میکنند، فرمان میدهد. به اون کسی که ملک دارد یعنی فرمان میدهد ملک میگویند، به اون کسی که چیز دارد مالک میگویند. در میان انسان‌ها این چنین است، بعضی ها ملکند، بعضی ها مالکند، بعضی ها ممکنه هر دو باشند. اما لذت اینجاست، قل اللهم مالک الملک، ای خدایی که ملک و فرماندهی و امر نه ملک تلق توست، ملک توست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، خدایا اگر بخواهی به هر کسی ملک بدی میگیری، از هر کسی بخواهی میگیری. دنیا بایستد مقابل ملکی که دادی، نمیتواند کاری بکند. طفل یتیمی برخیزد از سرزمینه بی فرهنگ حجاز و بگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بیاد هزاره سوم 1,350,000,000 با مشامشون بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اون ملکی که تو دادی کسی نمیتواند بگیره، اون حاکمیت بر دلها میکنه و از هر کسی بخواهید میگیری ملک. تو عز من تشاء، به هر کسی بخواهی عزت میدهی و تو ذل من تشاء، هر کی را بخواهی خدایا ذلیل میکنی، حالی را که بخواهی ذلت میدهی. اینها توحید عزیزان. اگر ما اعتقادمون این باشه، میدونید دیگه سراغ دیگران نمیریم، نمیکوبیم در بهای دیگر رو، یک در رو میکوبیم و میفهمیم کار ما با یک کس افتاده است و بس، و بعد لذتش هم در زندگی میبریم، در معرفتمون میبریم، در برنامه های زندگیمون میبینیم آثار و برکات این رو. در اینجا فرمود و سماع بنیناها و عیدن و امنال موسعون، یعنی اون ملک دست خود ماست، ما قدرت داریم، به هر کس بخواهیم میدیم، به هر کی بخواهیم میگیریم و دست خداوند بسته نیست و کسی برای خداوند تعیین تکلیف نمی کند. و الارض فرشناها فنعم الماهدون، آسمان و کیهان در دست ماست، زمین را هم ما فرشناها، ما زمین را فراش کردیم برای شما انسان ها. فراش به بستر مهیای استراحت می گویم. زمین آمادگی دارد برای شما انسان‌ها، گسترده است زیر پای شما، بساط زیر پای شماست. فنعم الماهدون، و خوب هم ماهدون است. کلمه ماهدون از ماده مهد میاد، مهد تمهید یعنی آماده سازی، خوب هم آماده سازی شده است. ما زمین رو گسترانده‌ایم زیر پای شما و خوب گسترانده‌ایم، همه چیزش رو تمهید کردیم، همه چیزش رو آماده کردید و مهیاست. کاستی ندارد، بنا نیست که یه طرحی فرمولی چیزی اضافه بشه به زمین تا زمین برای انسان را. نه، ما خودمون با طرح‌های بسیار زیاد زمین را آماده سکونت شما انسان‌ها قرار دادیم و به این شیوه ساختیم و مهیا کردیم. فنعم الماهدون. و من کل شیء خلقنا زوجین. و ما در این زمین من کل شیء، از هر چیزی قرار دادیم زوجین. هر شیء رو بر اساس قاعده زوجیت قرار دادیم. یکی از آیات بسیار لطیف قرآن کریم در بحث اشاره به بعض از قوامز همین آیه شریف است. و من کل شیء، وقتی خداوند فرمود من کل شیء، چیزی فروگذار هست؟ نه، همه چی رو شامل میشه. و من کل شیء، گاهی خداوند میگوید خلقناکم ازواجا، ما شما انسان ها را زوج قرار دادیم. زندگی انسان مبتنی بر قاعده زوجیت است. گاهی خداوند سبحان و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، میگوید ما نباتات را با قاعده زوجیت قرار دادیم. اما و من کل شیء، همه چیز. خب زمانی که خداوند دارد این بحث رو مطرح میکنه تا صدها سال بعد از این هم کسی نمیفهمید این حقیقت چیز. باید میگذرشت بیش از هزار سال تا بشریت به گوشه ای از این ذرائع آیات الهی برسد و دست پیدا کند عزیزان، که بداند بله در تمام آفرینش و وجود اگر نباتاتند، این فقط مال گیاه خرما نیست، مال درخت خرما نیست که این گرده این نرش و اون نخلبان میبرد رو ماده قرار میداد. تعبیر و نخل یکی از کارهای خیلی مشکل، تعبیر و نخل بود. یعنی نخلبان بیچاره بود این گرده رو گرده این نر رو گرده این ماده با دست خودش قرار بده، تعبیر بکند، این تلقیح بکند. این درستی کردن به ماورای این دیگه ذهنشون نمیرسی تا زمانی که ثابت شد برای بشریت تمام گیاهان قائم بر زوجیت، همشون نر و ماده دارن، تک پایه هم دو پایه هم چطور هم، این رو بشر فهمی در طبقه بندی لینه رسید به این قسمت و درک کرد. این رو هنگامی که بحث حیوانات، حیوانات همینطور، عالم حیوانی هم مبتنی بر قاعده زوجیت است. خب این انسان و این حیوان و این گیاهان، اما و من کل شیء فراتر از این است، یعنی همه چیز رو میگیرد. اون زمانی که بشر توانست کوچکترین ذره پیرامون خودش رو بشکافد، اونجا هم باز گفت صدق الله العلی العظیم، اونجا هم فهمید خداوند سبحان داره چی میگه. وقتی که حضرت باری تعالی نرو مادر رو با بیان مثبت و منفی ما منتقل میکنیم که درون این اتم بار مثبت دارد، بار منفی دارد، خنسا دارد، الکترون دارد، پروتون دارد، نوترون دارد. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. اینا چرا خداوند قرار داده است؟ برای اینکه شما انسانها متذکر بشید، برای اینکه شما انسانها به خدا بیاید، به اسرار خلقت پی ببرید، به ظرایف آفرینش الهی متوجه بشید و ره به سوی حضرت او پیدا کنید. اگر این چنین است، ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. حال که این چنین است، میبینید اون آسمان و اون زمین و این جهان پیرامون شما، پس کجا میرید؟ ففروا الی الله. ففروا یعنی چی؟ یعنی بگریزید، بگریزید به سوی خداوند. از چی بگریزیم به طرف خداوند؟ از هر چه ماسب الله است، از هر چه جز اوست، به سوی او بگریزید. ففروا الی الله، پس جهتتون رو او قرار بدید، نه جهتتون رو چیزهای دیگر قرار بدهید. بگریزید، مقصد اوست، به سوی خداوند سبحان و به سوی ذات او حرکت کنید، نه به سوی چیز دیگر و کسی دیگر. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. من پیغمبر برای شما یه نذیر و هشدار دهنده و بیدار کننده هستم که خیلی هم شفاف صحبت میکنم. مبین مطالبم، مطالب من دشوار و قلمبا اینها نیست، من خیلی راحت و ساده با شما سخن میگویم. من یک کلمه ای رو اینجا بگم به مدرجم. ففر رو الله. به بیان دیگر می توانیم این دعوتی که خداوند بعد از اشاره به این آیات توحیدی خود دارد، این آیه رو یکی از آیات لطیف عرفانی قرآن بدانیم. اون هم اینه، در اون جملات زیبایی که از زبان وجود مقدس حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین داریم در مناجات شعبانیه، که در ارتباط با این کریمه مبارکه است و آیه شریفه و تبتل علیه تبتیلا، پیغمبر تبتل کن به سوی خداوند تبتل کردن. تبتل یعنی چی؟ یعنی انقطاع، یعنی انقطاع، یعنی از بقیه امور اون توجه رو بگذار و توجه رو، اهتمام و همتت رو به یه سو قرار بده. اجعل همک همم واحدا، یک سو متوجه باش و تبتل الیه، این توجهت به سوی خدا باشد. یعنی الهی حبلی کمالا انقطاع الیک و امر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تفرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه تا پایان. الهی حبلی کمالا انقطاع الیک، به تعبیر حضرت سید الساجدین، خدایا نهایت انقطاع به حضرت خودت رو روزی من کن. این دعا امام است. این همینه، ففروا الله، به طرف خدا توجه کنید، نگذارید که وجود شما، نگذارید که شخصیت شما، هم شما مصروف غیر خدا باشد. بدانید که بر لحظه لحظه اون استغفار خواهید کرد، بدانید که لحظه لحظه اون رو تأسف میخورید و خواهید گفت اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. پس رویتون به سوی حق بکنید، حال که میبینید این عظمت وجود و آفرینش رو، بیگانه از این جهت نباشید، منقطع به سوی خداوند و فرامین الهی باشید. ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین. حالا اگر رفتید سراغ خداوند، میدانید چی میشه، بیان شب آخر مجلس هم هست و از طرف شب، شب رحمت خداوند و شب جمعه آخر ماه شوال و برحال دل میکشده قدری خدمت عزیزان. این بیت رو من این دو سه روز خدا میداند خیلی روش فکر میکردم، این بیت سعدی رو. همین بیت ساده است، اما دو سه روز من رو این فکر میکردم. به زیبایی کامل شیخ عجل میگوید: هر سو دود آن، من آهسته میخونم که اگر دوستان خواستم بنویسن بنویسن: هر سو دود آن کش ز در خیش براند، هر سو دود آن کش ز در خیش براند. اگر خداوند کسی رو از در خودش راند، ای به همه درها میزند، همه این درها رو میزند، پیش هر کس ناکسی سر فرود میآورد. هر سو دود آن کش ز در خیش براند، آن را که بخواند، آن را که بخواند به در کس ندواند، آن را که بخواند به در کس ندواند. اگر خداوند صدا زد، حرکت کردی، رفتی به طرف او و صدا زد، دیگه بدون به هیچ دری محتاج نخواهی شد و به هیچ کس کاری نداری، چون در به تو مشخص است و سوی تو مشخص است. هر سو دودان کش ز در خیش براند، آن را که بخواند به در کس ندواند. ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین و لا تجعلوا مع الله اله آخر. ببینید همینه، قرار ندید کنار خدا معبودهای دیگر و مقصودهای دیگری را. و لا تجعلوا مع الله اله آخر، باز هم انی لکم منه نذیر مبین، من از سوی خدا برای شما هشدار دهنده و بیدارگری بسیار روشن و مبین هستم. اما چه بکنیم، این هشدارها آمده است: کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. مثل اینکه نه تنها ما پیغمبر قبل از ما، قبل از پیغمبر هم کذالک ما آت الذین من قبلهم من رسول، هر پیغمبر و رسولی که می آمده است، اون کسانی که نمی خواستن این درد و این باب گشوده شود که حالا کیان دنان خداوند مطرح می کند، اینها قالو در مقابل هر پیغمبر درب انگ و تهمت رو می گشودن و می خواستن انبیا رو از جامعه برانند و منزوی کنند با این تهمت ها، الا قالو ساحرون او مجنون. آفرین، خرافات است، اینا سحر است، اینا که ریشه الهی ندارد، یا اینها چون اینها از جن برمی‌خیزد. این کلمه مجنون به معنای نیست که اختلال فکری، یعنی جن زده، نه، اینا حرفای خدایی نیست، اینا بازی‌های موجودات عجیب و غریب است و اینها جن است و اینها مطالب چیست. خداوند میگه که هر پیغمبری که آمد، گروهی مقابل ایستادن و با تهمت زدن خواستن که مسیر مردم رو از خداوند جدا کنن و نگذارن تعالیم انبیا مؤثر واقع بشه. بعد خیلی زیبا بازگو میکنه قرآن، اتواصل به، آیا اینا با هم تبانی میکردن؟ اون کسانی که مقابل موسی ایستادن، با اون کسانی که مقابل عیسی ایستادن، با اون کسانی که مقابل پیغمبر اسلام ایستادن، آیا اینا با هم توصیه میکردن، تبانی میکردن؟ اتواصل به، نه نه، مشکل چیز دیگر است. مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، مشکل اینها این بود است. بل هم قوم طاغون. نه، میدانید چرا اینها مقابل انبیا میستادن و نمیگذاشتن در به حرکت به سوی خداوند گشوده شود و مفتوح باشد؟ میدونید چرا اینها تبانی میکردن در این انبیا الهی؟ علتش این نبوده، علت اینه که اینها طغیانگر بودند، اینها طاغی بودند، اینها مستکبر و متکبر بودند. اون زیاد خواهی، اون خودبرتری، اون علو، اون روحیه مستکبرانه و ظالمانه اختزا میکرد که اینها نگذارند انبیا فراتر باشند، سخن انبیا بالاترین باشند. میخواستن خودشون تعیین کننده در جامعه باشند، میخواستن خودشون مهار مردم رو به اختیار بگیرن و از گرده بندگان خدا بهترین استفاده ها رو بکنن. این روحیه طاغوتگری و طغیان اینها موجب میشد که مقابل پیامبران الهی صد میکردن، میستادن. این عرض کردم حکایتی بوده است که تمام انبیا گرفتار این بودن. اینی که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمودن من هم طاغوت دارم، همان گونه که موسی طاغوت و اون فرعون بوده است، من هم فرعون دارم، من هم طاغوت دارم. یه طاغوتی مثل ابو جهل، یه طاغوتی مثل ابو لهب، این ها هم همونها بودن، فرقی نمی کنن. این ها هم یه خواسته داشتن، این ها نمی توانستند برتری رو ببینند و تحمل کنند. اون روحیه استکبار، اون روحیه علو، این آیه رو گاهی خوندم خدمت عزیزان. ببینید خیلی از این کسانی که قرآن الان دارد میگه، خیال نکنید اینا مثلا قصه مقابله با انبیاست، اینا همیشه گیست این حرفا، امروز هم همینطور است، فردا هم همینطور خواهد بود. مقابل حقیقت، ادعای حقیقت رو میبینن مثل خورشید، قبولم دارن تو وجودشون، اما نمیپذیرن. چرا؟ و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. قرآن میگه و جهدو به ها، انکار میکنن، و آنی که و استیقنت ها انفسهم، تو دلاشون هم یقین دارن که این درسته. چرا؟ ظلمن و علو، چون اگر بپذیرن دیگه نمیتونن ظلم کنن، حق دیگرانو بخورن. و علو، به خاطر روحیه استکبار و خودبرتری، این موجب میشه که حق را نمیپذیرن، گردنکشی در قبال حق میکنن، در قبال خدا و خلق میکنن. آفت اصلی همون آفت روز اول است، ابا و استکبر و کان من الکافرین، همون چیزی که شیطان به شیطان کرد، تا آخر هم همون باز بزرگترین عامل انحطاط انسان هاست، استکبار در قبال حقیقت و اون حالت به هر حال گردنکشی در قبال حق و حقیقت. قرآن فرمود مشکل اینها این است، بل هم قوم طاغون. حال که این چنین است فتولن هم سما انتب ملو، یه جمله‌ای به پیغمبر گفته می شود خیلی معنی دارد، فتولن هم پیغمبر پشت کن به اینها، پشت کن راهشو کن. خب عنایت دارید، اصل عقلایی و منطقی اقتضا می کند انسان یه معلم تا کجا تحریمش رو ادامه بده، یه مربی تا کجا تربیت کند، یه مدرس تا کجا تدریس کند، تا زمانی که ادنا و کمترین احتمال تأثیرگذاری را میبیند. اما جایی که رسید که معلم داره درس میده و یقین دارد که سر سوزنی کسی از درس او استفاده نخواهد کرد، این مربی داره تربیت میکند و یقین دارد که سر سوزنی تربیت او هیچ مؤثر واقع نمیشود، طبیب تا کجا دارو میده؟ تا جایی که بدون 5%، 2%، 3% ممکنه این دارو احتمال تأثیر داشته باشه. اگر طبیب یقین داشته باشه که داروش هیچ فایده ای ندارد، کدام طبیب عاقل است که نسخه بنویسه؟ میگه دیگه فایده ندارد نسخه نوشتن، تمام از کار. عقل اینو اقتضا میکند، پیامبران هم اینطور بودند. بنا نیست که عمر و سرمایه هدایت این انبیاء الهی در شورزار ریخته شود. یا رسول الله، تا زمانی که میبینید احتمال تأثیر هست بگید، کارتون انجام بدید. اما به یه جایی میرسد که دیگه احتمال تأثیری وجود ندارد، اینجا شو بکنید و تولن ها کار رو تمام کنید، پشت کنید، روی برگردانید از اینها که دیگه فایده ندارد، و تولن ها. اما این جمله وقتی گفته میشه دو معنا دارد. گاهی به کسی میگن آه دیگه متشکرم، تمام است، بس است، این کار رو انجام ندید. یعنی چی؟ یعنی کفایت شما در این کار متاسفانه همین حد است، بیش از این توان ندارید، نمیتوانید. گاهی به کسی میگن دست از کار بکشد، علتش اینه که دیگه نمیتواند، توان ندارد، کوتاهی در کار دارد، شاید دیگری بیاید بهتر از این عمل کند. میگوین که خیلی متشکر، بفرمایید. اما گاهی نه، همینطور که عرض کردم، توان، توان عالی، قدرت، قدرت جالب، جامع، اما دیگه تأثیر پذیری نیست. این دو حالت هست. گاهی میگن دست بردار به دلیل این که نمیتوانی، گاهی میگن دست بردار چون مخاطبان و مقابلان قابل نیستن و لازم نیستن. یه فرقی بین این دو وجود دارن. اگر به کسی بگن دست بردار و بعد ازش تقدیر و تشکر کردن، مشخص میشه نه، قابلیت چه داشته، مشکلی هم نداشته، مشکل از اون نبوده است. آقا کافیست، خیلی متشکر از زحمات جناب عالی، واقعا تلاش بی‌شاعبه‌ای داشتید، سپاسگزاریم از لطف شما، این خیلی خوب است. اما اگر بگن آقا کافیست، بعد از چی دیگه نگند، این خیلی معنی دارد، یعنی شما توان نداشته. خداوند به خاطر اینکه ذهن و روح لطیف نبی مکرم نگران نباشد، فرمود فتولنهم، یا رسول الله رهاشون کنید، کار با اینا تعطیل کنید، سما انت بملوم، شما مشکلی ندارید، شما کارتون رو عادی انجام دادید. یا رسول الله، اینه که شنیدید عزیزم شوخی نیست، این عین کلام نبی مکرم است که ما اوزی و نبی به مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری اون مقداری که من پیغمبر اذیت شدم اذیت نشد، هیچ پیغمبری اون ایزاهای من رو نداشت، ولو نوح با اون طول، با جاهلهایی که پیغمبر برخورد کرد و با منافقینی که رسول خدا برخورد کرد، هیچ پیغمبری برخورد نداشت. موسی با منافقین برخورد نداشت، موسی طعم تلخ نفاق رو نچشید. اما نبی مکرم با چه کسانی برخورد کرد؟ با اون کسانی که در عقبه تبوک حمله کردند، شطرش از اون بالا بندازن زمین، پیغمبر رو به قتل برسانن، فردا صحبتن پشت سرش گفتن، فردا زورش اومدن گفتن الله اکبر صف اول، پیغمبر تو چهره هاشون نگاه کرد، گفت به خدا قسم اگر بخوام میتونم اسمتون بگم، کیا بودن دیشب، اما به خدا تکرم در حقتون میکنم که نامتون نمیبرم و آبروی شما برباد نمیدم. هیچ پیغمبر اینا رو نکشید. سوره مبارکه توبه، توجه دارید واقعا خیلی غم انگیز این آیات سوره مبارکه توبه، وقتی و من اهل مدینه، همین مدینه پیغمبر، همین مدینه گفتی و کردی که واقعا همین مدینه سالهای آخر عمر پیغمبر مردو علن نفاق اصلا تو سینه هاشون پر نفاق با پیغمبر مکرم است. گویا بعضی از اینها منتظرن که رسول خدا سرش بر زمین بگذارد. بعد احقادن بدریتن به خیبریتن به حنینیه، یا رو بشه ما اوزیه نبیون به مثل ما اوزید. رضا خداوند سریعا فرمود فما انت به ملوم، یا رسول الله شما عالی پرونده بیست، شما بهترین شیوه تبلیغ عالی ترین رویه و کار رو انجام دادید و مشکلی در کارتون نیست یا رسول الله. فما انت به ملوم. حال برای اینکه ادامه بحث روشن باشد و مشخص باشه کار پیغمبر عالی است، یا رسول الله شما با اینها، با اون کسانی که دیگه ناله در سنگ نکرده از تأثیر، با اونها بحثی ندارید، اما از این طرف و ذکر فن ذکرا تنفعل مؤمنی، ما میگیم با اینها صحبت نکنید، نه اینکه کارتون رو تعطیل کنید. شما یه کسانی هستن که بگویید در اونها اثر میکنند و خریدارن، بود مخاطبتون رو بشناسید، بود گزینش کنید، ببینید با کی باید صحبت کنید. ناچارم باز شما رو بخونم خدمت عزیزان، متاسفانه ما اشاره کردیم که کاری بکنن دوستان که ما شما رو نخونیم. به هر حال پیکان 38 جیم 342 امشب بازار بهتر است، فلکس واگن از به خدمتون 51136 مشهد 11 ظاهرن این دو شماره رو دادن. اگر از دوستان ما هستن محبت فرمایید بردارن که مزاحمت برای همسایگان است. صلوات بر بفرمایید. و ذکر، یا رسول الله نه شما کار رو ادامه بدید، اما نه با اون سیه دلانی که در اونها هیچ تأثیر ندارد. و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، شما تذکر بدید به اون کسانی که تذکر در وجود اینها فایده دارد. با کسانی کارتون رو ادامه بدید که نتیجه میبینید، و با چه کسانی شما نتیجه خواهید دید، این تذکر شما در چی اثر میکند. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اگر آمدن گروهی به سوی شما، اگر ایمانشون ابراز کردن، با اینها مراودتون رو ادامه بدید، تعلیم و تعلمتون رو بر اینها ارزانی کنید، بدانید که نفع در دلها و در قلوب اینها خواهد گذاشت کار شما. این وعده الهی است. فإن الذکرى تنفع المؤمنین. البته اینجا بحث خیلی داره، منتها با شیوهی که بنده میخوام بگم، اون چند یکی دو بحثی هم که مونده تا پایان بگم خدمت عزیزان، دیگه به همین مقدار بسنده میکنیم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در ادامه این بحث مثل این که خداوند با پیغمبر صحبت میکرد، فذکر، پیغمبر تذکر بده، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یک مرتبه خطاب از غیبت به حضور آمد، و ما خلقت من خدا، و ما خلقت الجن والانس، نآفریدم جن و انس را الا لیعبدون، الا برای اون که یعبدون، به سوی عبادت خداوند حرکت کنند. خب با توجه به مطالب قبل، با توجه به این که ففر رو الالله، حرکت کنید به سوی خداوند، با توجه به گفتار این که آیا غیر خداوند رو اتخاذ می کنید، آیا مسیرهای انحرافی رو می روید، دیگه باید اون ختم سخن رو خداوند سبحان به مسیر حقیقی وجود انسان قرار بدهد. فرمود ما نیافریدیم جن و انس را مگر برای عبادت الا لیعبود. آیا آنی حساسی است؟ من همین مقدار عرض می کنم که گاهی این بحث رو بعضی از دوستان و بعضی از عزیزان این آیه رو می خوانند و میگن که این غایت و هدف خلقت انسان است، خداوند سبحان انسان رو نیافریده است مگر برای عبادت. گاهی وقتی انگیزه خلقت سوال میشه به شکل مطلق که خداوند چرا آفریده است انسان را، به این آیه از خلاف میکنه ادعی خداوند نیافریده است مگر برای عبادت. حالا من یه دو سه نکته را عرض میکنم ببینیم چه استفاده‌ای را از آیه میتوانیم داشته باشیم. اولا این که بنده خیلی بسیار صریح و روشن عرض میکنم اگر کسی بخواهد بگوید انگیزه خداوند از خلقت چیست، این تعبیر تعبیر نارسایی است. تعبیر انگیزه در مورد خداوند اصلا معنا ندارد. انگیزه، انگیزه میدونید موتیف یه چیز خاصی است، این مال به اصطلاح این مال خالقه، مال انگیزه، انگیزش اینا از عوارض مخلوقه. در ذات خداوند انگیزه وجود نداره که بگیم انگیزه خداوند چیست یا کدام است. این که ما بدانیم خدا چرا وجود را آفریده است، خب ما عکس رویش را اگر با ماه و پروین کردند، صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردند، ما نمیتونیم جواب دقیقی عزیزان به این سوال داشته باشیم. هر کس به گمان خودش چیزی در این باب میگوید. عارفان میگویند میدانید چرا خداوند وجود را آفریده است؟ این جذبه حبیه است. کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقتو خلق لکی اعرف. خداوند سبحان کنز پنهان به گنج پنهان خواست که آشنا شود، خواست که یک کسانی به او عشق ببرزند، موجوداتی را آفرید تا عاشق جمال او باشند. این شد جذبه حبی. این زبان اهل عرفان است که عرض می کنم خدمت عزیزان. و همان که در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بر تماشای رخت چشم بشر تاب، چشم ملک تاب نداشت، عین آتش شد و در آب و گل آدم زد. این نظریه عارفان است. اهل عرفان میگن عشق سلسله جنبان خلقت است، جذبه حبی، حب به سویه، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. عشق خدا به خلق، عشق خلق به خداوند. یحبونه هم و یحبونه، همون تعبیری که داریم در بعضی جا. عالمان و اهل استدلال و برهان و منطق اینها میگویند علت آفرینش، هدف آفرینش، قایت آفرینش علم است. خداوند به خاطر اظهار علم وجود و هستی را آفریده است. اینها نگاه فیلسوفانه عالمانه دارند به قایت خلقت و هدف خلقت. اینها میگن که در آیات شریفه داریم آسمان را آفرید و من ارض مثلهن، زمین را با اون عظمت آفرید، بعد در آخر آیه لتعلمو ان الله على كل شيء قدير. چرا آفرید این مجموعه را؟ تا علم حاصل شود، تا علم حاصل شود. اینا میگن انگیزه خلقت، علت خلقت، علت آفرینش علم است، تحصیل علم است. اونها که روحیه تعبدی تشریعی دارن به این آیه شریف استناد میکنن، میگن ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم مگر عبادت. میگن قایت خلقت، انگیزه خلقت، هدف خلقت، حالا تعبیر عبارات ناشد تا باست نکواه دو هرچی عبارت تعبیر کنیم ایراد ندارد. میگن هدف خلقت عبادت است، بندگیست. خداوند وجود و هستی را آفرید، تمام وجود هم عبد است برای خدا. بعد تو این عبدها یه عبدیه که فرق داره با بقیه، به اون عبد اختیاری است که انسان است، نه عبد اجباری خورشید و ما. این ما هستیم، جن و انس هم ما خلقت جن و انس الا لیعبدون. خداوند هدفش از خلقت عبد سازی است، خاص فرهنگ عبودیت رو به اصطلاح در آفرینش قرار بدهد. خداوند سبحان بزا موجود انسان رو چنین آفرید. باز هم میشه چیزهای دیگه گفت عزیزان، اما بنده عرض می کنم همینطور که گفتم ما گاهی داریم میگیم هدف خداوند از خلقت چیست. اینا احتمالاتی است که داریم بازگو میکنیم و بررسی میکنیم. گاه این خوب دقت کنیم، گاه میگوییم این مخلوق قایت او چیست، اینو میتونیم بررسی کنیم. این بحث بسیار عالی است. که ما بگوییم این لیوانی که ساخته شده است، این برای چی ساخته شده؟ این بعد به چه کار می آید؟ بهترین شیوه بهره برداری از این لیوان چیست؟ این بحثی است که در توان ماست. پس این بحث می تونیم بر بیاییم. این بحث خوبی است. این بحث مؤثره و اثر هم داره. یعنی کاربردی است این بحث. این که قایت خداوند، یعنی نعوذ بالله، چه تمام داریم بگیم در ذات خداوند چی بوده است که وجود و هستی را آفریده است؟ ذات فیاض است. خداوند اگه نمی آفرید که خالق نبود. خالق کارش آفرینش است. کل یوم هو فی شأن، الان عرض کردم، و سماع بنیناها و بعید به امنان موسعون. چی میخواییم بگیم ما اصلا؟ اگر فیاض فیض ندهد، فیاض نیست. اما حالا این فیض اومده، یکیش ما شدیم. حالا این قایتش چیست؟ حالا این انسان پایانش چیست؟ این انسان میتواند به چه هدفی برسد و باید به چه هدفی برسد؟ این بحثی است که این آیه شریف متولی بیان این بحث است. فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این انسان، این موجود، پایان و آیتی که خالق و سازندش براش تعیین کرده است، برای چی ساخته است؟ این رو ساخته است تا به مقام عبودیت و بندگی خالق برسد. ساخته است او را، اون قایتی که میپسندد و اون کمال نهایی که برای این مخلوق قرار داده است، مقام عبودیت است. مقام عبودیت است. من دو سه جمله را عرض کنم، ببینید یه توضیح و بعد همین مقام عبودیت را تذکر و بریم پایان آیه. اولا ما میگوییم که حکیم هنگامی که عملی را انجام میدهد بیفایده نیست، نمیتونه عوض باشه. خداوند کار عرض، خدا که چه عرض کنیم؟ ما مخلوق ها، یعنی انسان عالم رو تو جامعه نمیبینید که کار عوض انجام بده. کار عوض انجام نمیدهد هیچ عاقلی. تا اغلای جامعه وقتی کاری رو انجام میدن برای تحصیل منفعت است. اگر پخته نباشن برای تحصیل منفعت خودشونه، کاری انجام میدن که خیلی خودشون ببرن. اگر پخته تر باشن، کار انجام میدن که هم خودشون خیلی ببرن، هم دیگران خیلی ببرن، هم کمبوده خودشون جبران کنن. میگن ما تولید کار میکنیم، هم خودمون سود میبریم، هم جامعه سود ببرن، هم بازار کار تولید بشه برای جامعه. خیلی خوب است، دست شما درد نکنه، بسیار ممنون. عاقل اونه که در انجام کار یه هدفی رو تعقیب میکنن، یا این سود برمیگردد به خود فاعل یا به مخاطبان. تصور این که خداوند خلقی بکند و انسانی بیافریند که از این انسان سودی به ذات او برگردد، 100% باطل و محال است. به دلیل اینکه ان الله غنی، خداوند که صمد است، خداوند غنی است، خدا حاجتی ندارد که بخواهد کمبود خودش رو با خلقش جبران کند. پس خدای حکیم عبث نکرده است، آفریده است به حکمت. سود این حکمت به چی برمیگردد؟ به کجا برمیگردد؟ به همین مخلوق. چطور میشه این سود رو سید کرد؟ چطور میشه این سود رو که خدا رها کرده است موج موج در آفرینش و خلقت، چطور میشه این سود رو به دست آورد؟ ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، از طریق عبودیت. اگر این مخلوق بیاد تو مسیر عبودیت، بعد اون فائده های خلقت را، قایت خلقت را، نهایت آفرینش را چکار میکند؟ میفهمد، درک میکند و بهش میکسد، بعد متوجه میشه. من تا این رو بدانید، این لیعبدونی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند، این عبودیت عرض به خدمتون از بلند کردن و خم شدن، راست شدن، سجده، قیام، قنوت، سجود، رکوع، رمضان، شعبان، رجب، این نیست. این عبودیت مفهوم عام می‌دارد. این همان بندگی خداوند سبحان است، بندگی حضرت باری تعالی، گاه در قالب عبادات به معنای خاص است، یعنی گاه اقیم الصلاة است، گاه آت الزکات است. این عبودیت هم مسائل فردی است، هم مسائل اجتماعی است. این عبودیت هم کارهای عبادی خاص است، هم کارهای معاملی اجتماعی است. این فقط عبادت به معنای سر به سجده گذاشتن و تسبیح و سجاده نیست، این عبودیت بندگی است. هوای سلطنتم بود بندگی تو تردم، اینه که انسان عبد خدا بند باشه، یعنی رشته از گردنم در دست دوست میکشد هر جا که خاطر خواهد، یعنی فرمان یه چی بدهد، یه فرمان، یه حاکمیت، یه حکومت، یه دل، یه دلبر. ما جعل الله رجل من قلبه فی جوفه. این چه عبودیت عزیزان، عبودیت تا که میگن ما خلقت الجن و الانس، نوعا ذهنشون میرسه را خدا فرید اسما را برای عبادات، نه عبادات، نه عبادات جزوی از عبد بودن است. عبد بودن یعنی آینه ای برای تابش صفات جلال و جمال الهی. عبد اونیه که صفات خدا در وجودش تابش میکنه. عبد یعنی چی؟ یعنی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. عبد یعنی نبی مکرم. عبد یعنی چی؟ یعنی سید الموحدین، قائد قر المحجبین، امیر المؤمنین، اسد الله غالب، علی بن ابی طالب. اونی که نیست در وجودش ترسنه فساد در فساد کنی. اون حکایت مثنوی شنیدی؟ وقتی که آمد حالت خاصی بر مجنون عارض شده بود و طبیب آوردن که فساد فسد کند، گفتن برو این چکار کنید؟ رگش بزنید که مقداری خون بیاد، بعد سودا خارج شود، بلغم بخوابد، اونگاه عرض به خدمت و سواد قالب شود، چه شود به حال عادی گرده. مجنون گفت من هیچ مشکل نیست، خواهید بزنید بزنید، فسد کنید، اما فقط یه چیز میترسم، ترسم ای فساد گر فسدم کنی. من میترسم اگر فسد کنی خون از رگ من نمیاد، خون لیلی از تن من بیرون میاد، نه خون مجنون. این میشه صلی الله علیه که لا آدم حسن یا امیر المؤمنین، اونه که تو تمام وجودش خداست. این میشه عبد، این دیگه اون عبد متعالی. اگر کسی فهم این معنا بکند عزیزان، بعد میفهمه حالا اون حرفایی که عرض کردم، بعد معنیدار میشه خدا چرا آفرید و ما کیم و ما کجا هستیم و انسان چیست، این همه معنیدار میشه. بعد میفهمه که یه علی ابن ابی طالب در 100 سال کنه، 200 سال کنه، 500 سال کنه، 1000 سال خلقت خداوند تفاوت میکند، تفاوت میکند. منطور این جمله ممکنه باز تو ذهن بعضی زدن سوال باشد، خداوند فرمود ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، ما این جن و انس آفریدیم که به سوی این عبادت برند، یعنی هدفشون اینه. بعد آیا این خواسته خداوند شده یا نشده؟ بعد ممکنه بگیم بابا یه 6 میلیاردی که ما تو دنیا میبینیم چقدرشون عبدن، چقدرشون نمیدارم مسیحی هم، چقدرشون مسلمان هم، چقدر بودیسم هم، چقدر هندویسم هم، نمیدارم چقدر چی چی. نه نه نه، آیا رو درست متوجه بشیم. ما خلقت الجن و الانس، این که عرض می کنم اشتباه نکنم، اینی که از ما متوجه بشیم، نه زانو بزنیم در محضر همون عبدهای واقعی، زانو بزنیم در محضر حضرات معصوم، ببینیم وجود مقدس امام باقر آیا چجور معنا می کنن. ما خلقت الجن و الانس الا لیعمرهم بالعباده. عالی، این از پستان وحی نوشیده است که دارد اینطور بیان می کند. ما جن و انس را نیافریدیم الا اینکه این فضا بهشون بدیم، این شرایط بهشون بدیم که اینها را دعوت به این هدف بکنیم، نه اینکه اینها را مجبور به این هدف بکنیم. لیعمرها، راه را بهشون نشون بدیم. راه را نشان داد خداوند، گروهی میروند گروهی نمیروند. رفتن به سوی عبادت انتخاب خود ما هاست. لیعمرهم، راه را نشان میدهد. من آنچه شرط بلاغ از خودتو میگویم، ادامون میریم به طرف اون هدف، ادامون به طرف اون هدف نمیریم. ما آرید و من هم من رزق، خیال نکنید ما شما را آفریدیم که شما برید کار کنید پول بر ما بیارید، ما اريد منهم منبس، ما که از شما رزقی نمیخوایم، چیزی نخواستیم، ما که از شما چیزی نخواهیم، خداوند که نیازی ندارد. و ما اريد ان يطعمون، گاهی بعضی ها عبد میگرفتن، اینا میرفتنشون کار میکردن، خدمتکار میگرفتن، اینو به کار میگماشتن، پولش در میآوردن. گاهی نه، پول رو نمیخواستن، مشکل مالی نداشتن، خدمات میخواستن، سر پیری ساقی کسی باشه لقمه بده حانما بکنن، گفتم که بگیرید و تابوت مرا بردوش. فرمود ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، ما نه از اینها رزق میخواییم از بندگان و مخلوقاتمون، و نمیخواییم که اینا کمکی به ما بکنن، اطعامی بکنن، کاری بکنن، ما که از اینها اینو نمیخواییم. زیرا الا الله هو الرزاق ذو القوة المتین، ما رازق داریم، پدر بنده رازق بنده بوده است، پدر رازق است، از پدر تعبیر به رازق میشه. خداوند در این شب رحمت عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین همه عزیزان رو، والد مکرم ما را قرید دریای انوار رحمت خیش بگرداند. این حق رو همه پدران ما به ما دارند، رازقند، اما اینا رازقند، رزاق یکیست، ان الله هو الرزاق. چه فرق بین رازق و رزاق؟ رازق اونه که ممکن این آب دست شما میده بابا جان بخور، اما رزاق آن است که آب را می آفریند به دست شما می دهد، فضای دهان شما را آماده پذیرش آب می کند، افتاده دستان بدن شما را آب قرار می دهد، گوارش هم به شما می دهد، هضم و جذب و دفعش هم به شما با دستگاه ادرانی می دهد. این میشه رزاق، هم رزق می دهد، هم ماده می دهد، هم مده می دهد، هم شیوه استفاده می دهد. این میشه رزاق. پدر که کارا نمی کنه، دست نریزد، نان حلال بیارد بدد بچه هاش بخورن، فرزندانش بخورن، این هنر باباست. اما رزاق هم نان می آفریند، هم نان می دهد، هم دندان می دهد، هم بقیه بسخورد. فرمود ان الله هو الرزاق، خدا چه نیاز دارد به این؟ ذو القوة المتین، خداوند دارای قوت هست و قوت او پایدار است و متین است. و به عنوان ختم سوره شریفه، وقت من هم گذشت دیگه خدمت دوستان عزیز، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اینم پیامبر بگو، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجل. همه چیز صابون در نزد خداوند مشخص. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اون کسانی که ظلم میکنن از آن آن ظالمین است، زنوبی، این زنوب نیست، این با فتح، زنوب. اگر یه سطحی تناب داره تو چاولش کردن، این چه زنوب؟ سطحی که دنب داره، دنباله داره، زنب دنبه دیگه، سطحی که دنباله داره میشه زنوب. فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا زنوبن، میگه یک دلف، دو دلف، سه دلف، ده دلف، اصلا خودش چیه؟ مسیله یک اصطلاح شمارش سنجش دیگه. اینها یک زنوبی دارند، یه حسابهایی دارند مثل زنوب اصحابه. این ظالمین زمان تو، ظالمین آینده، ظالمین گذشته، همشون سرطه یک کرباس هست. اینا مثل زنوب اصحابه، فلا یستن جلو، اینا نباید عجله کنند، بدانند که خداوند عقوبت اینها را کف دستشون خواهد گذاشت. اونایی که ظلم میکنن این چنین، حالا این چه تعبیریه که خداوند میکنه؟ عقوبت ظالمین رو به دلو تو چاه تشبیه میکنن. اینا زنوبی دارن، یه دلوایی تو چاه دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه عزیزان بدانید هر عملی که ما انجام میدیم مثل اینکه تو دل زمین دفنش میکنیم و امانت میگذاریم، بعد فردایی میآید که مخرجت الارض و اسقالا، زمین رو میکنه امانتش رو، زمین بیرون میریزد. حالا چه زنوبی تو دل این خاک سپارده ایم؟ آیا زنوب الخیر است یا زنوب الشر است؟ فویلون در لذین کفرو، سخن آخر و سوره تمام. فویلون، ویل نفرین الهیش، آفرین نافرین. وقتی دست مریزاد میگید، میگید آفرین، وقتی منفیش میکنید میشه نافرین، بعد نافرین میشه نفرین، همونه دیگه. فویلون نفرین، للذین کفروا، برای اون کسانی که کفر رو ورزیدن. من یوم هم الذی یوعدون، نفرین است برای کسانی که کفر ورزیدن در اون روزی که خدا به اینها وعده اون روز را داده است. الذین کفروا رو فردا کسی براشون آفرین نخواهد گفت، ظالمین رو فردا کسی براشون آفرین دست مریضات نخواهد گفت، بلکه برای اینها خواهند گفت نافرین، بلکه برای اینها نفرین است و ویل خداوند است. صدق الله العلی العظیم. این پایان سوره مبارکه از زاریات بود که خدمت عزیزان گفتیم پوزش می طلبن مقداری وقت بیشتر گرفته شد. به قدری هم بعضی از قسمت ها رو من سریع‌تر گفتم که دیگه حیف بود در این 6 جلسه این سوره رو به یادگار انشاءالله از ایام شهادت حضرت صادق علیه السلام دیگه انشاءالله داشته باشیم و به هر حال بماند برای دوستان عزیز. خداوند سبحان الهامن به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. حقایق، لطائف، عبارات، اشارات قرآن رو بر دلهای ما بنشانه. توفیق عمل کردن این مزامین نورانی رو در این صباح عمر از ما دریغ ندارد. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. صلوات الله علیه و امشب شب ختم مجلس است. خب ما از یه طرف این شبها خیمه زده بودیم همراه دوستان در مدینه النبی، در سایه نام وجود مقدس امام صادق پناه بردیم به مدینه و با مدینه رمز و رازی داشتیم این شبها با دوستان و با شهر رسول سخن میگفتیم. از یه طرف خب شب ختم دیگه، بالاخره قبله ما الان اینطور که بنده نشستم مشخص کجاست. صلی الله علیک ایها الامام الرؤوف، صلی الله علیک ایها الامام الرؤوف. مقابل مزید تابنا که ولی نعمت رو نشستیم و خدا میداند یکی از لحظه های تکان دهنده عمر برای من این بود. من خیلی اجتناب میکنم مثال شخصی جزئیات رو تو بحث ایش وقت نگم اینا رو من آره با چه تفصیلی سال رو گذاشترم از آن جوانی بود و وضعی داشت و برحال به لطف خداوند اومد و چند شبی که اومد تو بحث بعد به من گفت که من بعد از چند سال از دیشب نمازم رو شروع کردم. دو سه شب با آخر رمضان اومده بود، حالا چطور ریخته و تیپ زیبا و خیلی میشه دستور نماز شب به من بگی چطوره. روز آخر بود که من میخواستم بیام وارد فرودگاه هیترو، اومدم تو فرودگاه هیترو لندن، دیدم کسی از دور دوید جلو آمد، دیدم همون جوانه، اومد منو بغل کرد بوسید گفت یه خواهشی ازت دارم. دست کرد تو جیبش در آمد در یه پاکتیه، گفت این حال خاطرم الان در یه مبلغش نیست 5 پوند یا مثلا 10 پوند، گفت اینو میخوام برسانی به حضرت سامنه را کرد. بعد دیدم پشت نامه نوشته السلام علیک ایها الامام الرؤوف، به این نامه با عشق چشم جمع شده بود نامه. وقتی تا دست من نمیتونست قرار نداشت. اینجا انسان میفهمه که سل المسان رکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی چه در کنار فراتی. انسان میفهمه ما کجا داریم سیلی کنیم عزیزان و کجا هستیم و خداوند چه عنایتی کرده است. و واقعا این تو وقتا از دل انسان کشیده میشه که خدا مرا به فراغ تو مبتلا نکند، یا سامن خدا مرا به فراغ تو مبتلا نکند. خب دلها متوجه شد این بزعت الرسول ستود فنو بزعت منی به عرض خراسان. بگذارید این شب هم ختم سخن به مدینه باشد. این یه بزعت الرسول، یه بزرگ رسول که میبینی این شوکت و شکوه و این ارادت و این وضعیتی که شیعیان به ساحت مقدسش دارن، اما یه بزرگ رسول دیگر هم داریم، یا رسول الله ما نمیدانیم مزار اون بزرگ دیگر شما کجاست، ما نمیدانیم یا علی جان قربت زهرا کجاست، یا یادگار قربت زهرا کجاست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.